احتمالا وقتی حرف از پادشاه و پادشاهی میزنین یعنی داریم در مورد یه قدرت بزرگ و توامندی خاصی حرف میزنین. کینگ بانی همین کارو کرد، اومد توی بازار که رمز ارزها رو بخوره. قرار بود تا آخر 1400 بیتکوین رو بذاره تو جیبش، چون صاحب کینگ بانی معتقد بود گردن کلفته، خیلی هم گردن کلفته. کینگ بانی داستان یه بیزینس خانوادگیه، خانواده آقای فریدون قربانیان و خانم شهره موسوی، بیزینسی که گره خورد به زمین فوتبال و سیاست و یه بدرقه باشکوه. سلام، شما از همین الان شنونده دنا ماندگار توی پادکست پانزری از مجموعه پادکست های رادیو فردا هستید. ما اینجا جمع شدیم تا داستان یک سری از پرونده‌های کلاهبرداری رو با هم دیگه مرور کنیم. خیلی خلاصه بخوام بگم، چارلز پانزی یکی از معروفترین کلاهبردارای مالی تاریخ محسوب میشه. اصالتاً ایتالیایی بوده، میره امریکا یه طرح سرمایه گذاری راه میندازه که اصل و اساسش کلاهبرداری بوده. وقتی لو میره یه دوره توی امریکا میره زندان، بعدش هم برای تبعید میفرستنش وطنش توی ایتالیا. طرح پانزی یا کلاهبرداری به شیوه پانزی یه اسمی هستش که کلاهبردارا راه بزرگشون رو به هر حال با اون ادامه میدن. ما هم از همین اسم وام گرفتیم تا پرونده‌های کلاهبرداری رو با این عنوان با هم مرور کنیم. ثبت شرکت توی ایران کار خیلی سختی نیست. فریدون قربانیان و همسر شهره موسوی هم بادران گستران رو همینجوری سال 90 راه انداختن. یک شرکت شبکه‌ای که کارش بازاریابی بود. خانم شهره موسوی متولد سال 45، یعنی الان دقیقاً 58 سال است. لیسانس مهندسی صنایع و فرآورده‌های غذایی داره. شهره میشه مدیر عامل شرکت شبکه بادران. کنار دستش هم شوهرش فریدون و دخترها شیدا و فرنوش و پسرش فرشید هم کار میکردن. یعنی شرکت رو قشنگ خانوادگی میبندن. بادران گستران یه شرکت شبکه‌ای بود که قرار بود تخصصی کار بازاریابی رو انجام بده. برای همین شروع میکنه به جذب بهترین های حوزه نتورک ایران. تازه هم اومده بود، اتفاقا خیلی هم داشتن جذب بازار تازه نتورک می شدن. یکی مدعی شده که 70% بهترین های نتورک ایران رو توی شرکت بادران می تونستی پیدا کنی. بعد 30% باقی مونده توی 20 کمپانی دیگه داشتن کار می کردن و پخش شده بودن. کار شرکت خیلی خوب پیش میره، طوری که ظرف 3 سال یه دفتر می خرن و یواش یواش قدرتگیریشون شروع می شه. ماجرا داشت خیلی خوب پیش میرفت و کار روی روال بود که سال 96 دولت اعلام میکنه که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نمیشه که فقط فروشنده باشن، که باید بیان وسط میدون توی تولیدم نقش داشته باشن. دیگه حداقل سهم باید 91% باشه تا تولید کالای ایرانی هم افزایش پیدا کنه. شرکت بادران هم سری میره کارخونه نازگل البرز رو میخره که محصولات سلولوزی تولید میکرده. بعد دست میذاره روی یه شرکتی توی مشهد که تولید کننده نانوواشر بود و از اونم یه سهمی میخره. البته نه نقد، با کلی تأخیر پول همینها رو میده، اما هیچ کدوم از اینها، یعنی این که مثلا با تأخیر پولها رو میداده و اینا، خدشه‌ای به قدرتمند شدنش وارد نمیکنه. حتی اونها هم بهش شک نمیکنن. به خاطر همین این خیلی آروم و شرپا پیش میره. با این سهم خریدنا بادران میشه یه شرکت تولیدی ایرانی با چند تا کارخونه که کالاهای مختلفی از جمله کالاهای سلولوزی، آرایشی بهداشتی و غذایی تولید میکنن. گفتم که پایه کار شرکت چی بود؟ بازاریابی شبکه. اینطوری که کالاها رو از طریق اینترنت و با حذف هزینه‌های اضافه‌ای مثلا پخش و انتقال و اینها مستقیم به دست مصرف کننده میرسون. بعد از محل هزینه‌هایی که صرفه‌جویی شده و چیکار می‌کرد، میومد به خریدارا تخفیف و پاداش میداد. این تخفیف و پاداش هم از اون چیزهاییه که هی آدم‌ها رو هول میده به سمت بیشتر خرید کردن و حتی یه نوعی از تبلیغ هم براشون حساب میشه دیگه. من از فلانجا خریدم، ارزون‌تر بوده، تو هم بیا برو بخر. بازی زیر پوستی یواش یواش سال 97-98 تموم میشه. حالا میگم چرا، یعنی جلوتر متوجه میشه چرا میگم زیر پوستی. اینجا دیگه سال همون 97-98 مدیرها ترجیح میدن که برگ آس اصلیشون رو رو کنن. اینجا بود که میگن شرکت داره به صورت بین المللی فعالیت میکنه. اتفاقا تحریم ها هم میاد کمکشون. چجوری؟ میگن ببین، ما به دلیل اینکه تحریم ها اجازه نمیده که پول پرداخت بکنیم به شما و سیستم بانکی مشکل داره، ما مجبوریم که از رمزارز استفاده بکنیم. من نمیدونم شما خاطرتون هست اون زمان رو یا نه. خب رمزارز خیلی چیز جدیدی بود، هرچند الان هم همچنان برای خیلی ها چیز جدیدیه که ممکنه ازش خیلی خوبم سر در نیارن. توی اون شرکت هم همینطور بود، یعنی خیلی ها یه ذره شوکه شدن که خب ما چیزی ازش سر در نمیاریم، بعد چه کار بکنیم؟ شرکت گفت اصلا نگران نباشید، ما قرار از کینگ مانی کمک بگیریم. کینگ مانی اون موقع میگفتن که پادشاه رمز ارز هاست و قراره تا پایان 1400، یعنی 2 سال بعد، بیت کوین رو بگذاره توی جیبش، چون صاحب کینگ مانی خیلی گردن کلفته. شرکت خیلی خودش رو حامی و هوادار کارکنانش نشون میداد، مدام تلاش میکرد که مثلا یه شرایط بهتری رو براشون فراهم بکنه و بهشون نشون بده که ببین من خیلی به فکر شما، یعنی ما خیلی به فکر شماییم. وقتی هم داریم در مورد شرکت حرف میزنیم، منظورمون همین آقای فریدون، خانمشون، خانم شهره و بچه هاشون هم دیگه، 3 تا بچه هاشون. اونجا گفتم که شرکت خودش رو هوادار و حامی کارکنانش نشون میداد. مثلا این مدلی بود که هی نشون میداد و این نمایش رو داشت که من میخوام شماها شرایطتون بهتر از اینی که هست بشه، شماها سود بیشتری داشته باشید، اصلا شما همش رو سود باشید. برای همین چیکار که بعد از این کینگ مانی اومد یه کارت خرید کالای بوست کارت رو به اعضاش داد، حالا نه اینکه به عنوان هدیه بده. ببینیم این کارت چی؟ این کارت این مدلی کار میکرد که اعضا یا هر کسی که صاحب اون کارت هستش به ازای خریدایی که میکنه بهش تخفیف داده میشه، یعنی هر چقدر بیشتر هزینه کنه سود بیشتری نصیبش میشه. این بوست کارت ها 100 تا 500 یورو هر کدومشون ارزش داشت، بستگی داشت که شما کدوم رو بخرید. اعضا یکی از کارشون چی بود؟ اینها رو بعد میفروختن دیگه، فقط بر خودشون که نبود، فقط نباید استفاده شخصی میکردن، که میتونستن استفاده کنن، میتونستن به دیگران بفروشن. یه تعدادی هم کارت داشتن، حالا هر فردی میره یه کارت مثلا 100، 200، 300، 400 یا 500 یورویی رو میخره، حالا میاد تلاش میکنه که، یعنی باید تلاش بکنه که اون رو به یک کس دیگه‌ای بفروشه. اگر که یه کارت مثلا 200 یورویی رو میفروخ، 30 یورو پورسانت میگرفت. الان متوجه شده چی شد؟ کار شرکت یا کار همین بوست کارت یه چیزی شبیه گولد کویست بود، یعنی به ازای فروش تو پورسانت میگیری. اوایل کار خیلی همه چیز مرتب منظم، به محض فروش این پورسانت ها میومد به حساب بانک ملت اعضا واریز میشد و میشست. اما یه کمی که گذشت، یعنی در حد 3-4 هفته، ماه هم نکشید، قرار شد به صورت رمز ارز پرداخت بشه. چی قرار بود به صورت رمز ارز پرداخت بشه؟ یورو. یعنی از اول بحثش بود دیگه، گفتن که ما قرار سود شما رو یورویی بدیم، خب نمیتونیم، به خاطر همین ما میایم از رمز ارز استفاده میکنیم. دیگه بحث جدی بود، سری جلسه تشکیل دادن، اعضای اصلی بودن، تعداد زیادی از خود اعضا بودن، یعنی کسایی که توی بادران کار میکردن خیلی هاشون بودن. اونجا از کینگ مانی و صرافی یوتی بایت رونمایی شد و قرار شد که به اعضا هم آموزش بدن که حالا چطوری برای خودشون توی یوتی بایت صرافی درست بکنن، چطور خرید و فروش انجام بشه و منتقل بکنن. راستی یه چیزی هم همینجا بگم، شما اصلا نگران این حجم از اسامی که دریافت میکنید نباشید که مثلا من اینو نمیشناسم، اون یادم میره، جلوتر خیلی دقیق توضیح میدم. چند وقتی از معرفی کینگ مانی میگذره، قیمت ها شروع میکنه به نوسان پیدا کردن. اون موقع قیمت ها مثلا از 3-4 یورو شروع میشد، بعد یه عده‌ای خارج از شرکت شروع میکنن به خرید کردن، بعد یهو رمز ارز کینگ مانی قدرت میگیره و تا 100 یورو هم ارزشش بالا میره. قیمت یه جوری رشد داشت و این رشد داشت توی دهنها میگشت که یه عده خونه و ماشین و طلاهاشون رو فروختن، رفتن یه عده قرض کردن. ببین من دارم در مورد سال 98 حرف میزنم، یعنی این طرف هم ما افزایش قیمت ارز رو اگر یادتون باشه داشتیم دیگه. اینا میرفتن حالا دارایی هاشون رو که همینطور قیمتش نوسانی داشت اضافه میشد رو فروختن، رفتن چیکار بکنن؟ کینگ مانی بخرن که بیافتن روی دور سود، که چند وقت بعد مثلا همون خونه ای که خریده رو با جای بهتری بخره، یا مثلا خونه‌ای که می‌خره یه سودی هم کنارش کرده باشه بابتش. بعضی شرکت خیلی دیگه داره خوب پیش میره، قبول داری؟ قشنگ خیلی اکتیو فعال داره کار میکنه، دائم داره سود میکنه، بقیه هم دارن سود میکنن دیگه. یعنی قشنگ چرخهای این داره مدام میچرخه، به نظر میاد خیلی اکتیو تر از کارخونه هم داره کار میکنه، هی داره پول تولید میکنه. واقعا اینجا شرکت میاد یه کارت طلایی دیگه به اسم لایف معرفی میکنه. میگم خیلی شرکت اصلا اکتیو بوده. حالا لایف چیه؟ بانک ایران زمین و شرکت بادرام میان این کارت‌های خرید، گفتم لایف رو، به اعضای بادرام میدن که هم کارت تخفیف بوده، هم کارت بانکی بوده، هم میتونستن برای کارهای پزشکیشون ازش استفاده کنن، هم وقتی که میرن گردش و تفریح و سفر رو نمیدونم کارهای توریستی دارن از اون استفاده بکنن. هر کارتی یه قیمت 2,060,000 تا 2,100,000 تومان داشته. این رو به اعضا میفروشن. میگن سود بادران از این کار حداقل 1,000,000,000,000 تومان بوده. همین الانش هم به نظر خیلی عدد بزرگی میاد، درسته؟ خب وضعیت که خیلی طلایی داشت پیش میرفت، همه ارزها راضی، مدیران شرکت راضی، همه خیلی خوش اخلاق و خیلی خوب و همه رو دور سود، و دیگه الان سال 99. توی سال 99 یه عده کینگ مانی رو تا 500,000,000 تومان هم خریدن. 500,000,000 تومان. از اون طرف یه سری کینگ مانی هاشون رو تا 2-3 برابر قیمت هم فروختن، 2-3 برابر قیمتی خریده بودن، یعنی خیلی قیمت بالاییه. خب چرا آدم نباید انقدر سرخوش و خوب باشه با این همه سودی که داره میکنه؟ حالا این وسط اتفاقات دیگه هم داره میفته، یعنی موفقیت ها چند جانبه است. سال 99 خانم شهره موسوی میاد به عنوان نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال ایران انتخاب میشه، یه میزم میگیره تو فدراسیون و اونجا میشینه. نشانه های ظاهری دارن میگن که همه چیز درست و معتبره دیگه، یعنی طرف یک فردیه که یه سمتی هم در دولت داره، پس میشه بهش اعتماد کرد دیگه، یه اعتباری داره. نه اینکه فقط خودش اعتبار داره، مدیرای دیگه هم اعتبار پیدا میکنن، به خاطر اینکه اونای دیگه کی بودن؟ شوهرش بوده، بچه‌هاش بودن، خودش هم رئیس بوده دیگه، اصل ماجرا هم خودش بوده. هنوز همه روی سود بودن تا اینکه پاییز 99 شرکت یهو ولتا رو محدود کرد. ولتا هم همون کیفای پول الکترونیکی هستش که دارن. بعد که محدودیتش هم اینجوری بود که بیشتر از 5-10% اجازه خروج نداشت. کاهش ارز اون محدودیت یه جوری بازار رو جذابترش کرد. برای همین قیمت‌ها تا 1100 یورو هم بالا رفت. قشنگ بازار طلایی بود، اما یهو ولتا بسته شد. حالا عمده بیت کوین هم توی ولتا است. شرکت همین موقع حدود 4000 بیت کوین رو اومد جمع کرد. از اینجا یه توضیح و توجیه نیاز بود به اعضا بده دیگه. مدیره شرکت یعنی خانم شهره و آقای فریدون اول همه رو جمع کردن و قشنگ اطمینان خاطر دادن، خیال همه رو تخت کردن، گفتن که ببینید اصلاً جای نگرانی نیست. ما پشتتونیم. محدودیت خیلی زود برطرف میشه، اصلا قرار قیمت رو بتره که، این خصوصی بین خودمون باشه، هرچی نباشه قرار بازار بیت کوین رو بگیریم، اینجوری که نمیشه. الان سال 1400، وضعیت هنوز درست نشد. البته اینم بگم سال انتخاباته، سالی که همه چیز رو هواست تا نتیجه معلوم بشه. توی همین وضعیت که همه چی رو هواست، آقای فریدون و خانم شهره هم دستشون خالی نیست، دستشون بند ستاد انتخاباتی زدن برای آقای رئیسی و دارن تبلیغ میکنن، و آقای فریدون قول داده که کلی رای جمع بکنه. درسته که همه درگیر سیاست بودن، اما یه عده، یعنی اون کسی که سرمایه‌شو گذاشته دلش همه وجودش پیش ولتاست، گفتم که زندگیشو طرف فروخته بود. ولتا خالیه، بیت کوین ها نیست شدن، دود شدن، فقط جای خالیشون معلومه. اینجا هنوز انتخابات برگزار نشده بود، حوالی اردیبهشت ماه. همین وقتا یه چند نفری معترض میشن، جواب نمیگیرن، یه جواب سربالا میگیرن دیگه، میبینن که آقا سرمایه‌مون رفته، دلو به دریا میزنن و میرن خیلی رسمی‌تر اعتراض میکنن. حتی یه عده بنر درست میکنن و تجمع میکنن. گفتم که توی حیس و بیس انتخابات معترضها جواب درست درمون نگرفتن راستش. فقط یه اندازه‌ای صداشون پخش شد، عوضش تعدادشون بیشتر شد. یعنی یه عده دیگه ای گفتن که آه این هم وضعیت شبیه ماست، این که همون شرکتیه که ما داریم باهاش کار میکنیم. به خاطر همین تعداد زیاد و زیاد و زیادتر شد. تعدادی هم رفتن یه شکایت خیلی رسمی انجام دادن. این وضعیت بلا تکلیفی و بی جواب موندن و اون طرف بسته بودن ولت ها همچنان ادامه پیدا میکنه تا آذر 1400. دیگه اون موقع آقای فریدون قربانیان و خانم شهره موسوی احضار میشن دادسرا. دنبال اونا هم شیده و فرنوش و فرشید، سه تا بچه هاشون که سهامدار شرکت هم بودن، همشون احضار میشن. اما آخر ماجرا همه با یه وثیقه 50 تا 200 میلیارد تومانی برشون صادر میشه و آزاد میشن و میرن خونش. وضعیت که اینجوری نمیتونه صدام پیدا بکنه، مردم پولشون رو میخواستن. شروع میکنن اعتراض کردن، میرن جلوی فدراسیون فوتبال، جمعیت جمع میشه، تجمع میکنن، بنر دست میگیرن، عصبانی میشن، شعار میدن. یه دیگه هم توی مشهد گفتم که یه شرکتی هم اونجا خریده بودن دیگه، و البته خب کارکنان زیادی هم داشتن، اونجا معترض میشن، شکایت میکنن. اینجا دیگه ماجرا اونقدر بالا میگیره و جدی میشه که وزارت اطلاعات بالاخره وارد ماجرا میشه. این ورود وزارت اطلاعات اصلا به مزاق آقای فریدون خوش نمیاد. میگه ببین، میرم ازتون واجه شکایت میکنم، حالا ببینید. نمیدونم شکایت کرد یا نه، اما آقای فریدون توی اسفند ماه بازداشت میشه. سه ماه بعدم خانم شهره بازداشت میشه. اون پشت میزش و مستقیم از توی فدراسیون فوتبال راهی بازداشتگاه میشه. یه توضیح راجع به این خانم شهره بدم، خیلی اعتماد به نفس جالبی داره. یه صورت مهربونی داره، قابل اعتماد واقعا وقتی که نگاهش میکنی، و اصلا فکرش رو نمیکنی که این قراره باها جیبه یه در خالی بکنه. اعتماد به نفسش رو داشتم میگفتم. این خانم شهره دوبار احضار میشه، بعد هر بار خب سمت داشته دیگه، غیر از این که اون شرکت رو داشته توی فدراسیون فوتبال هم یه سمتی داشته. خب خبر میپیچیده که بازداشت شده، اونم سری بعد از این احضارها میومده یه لایو اینستاگرامی میذاشته که نخیر من صحیح و سالمم، نشستم سر جام، این میزمه، این کارمه، این دفترمه، و اصلا هیچ چیزی وجود نداره، هیچ مشکلی وجود نداره. دفعه دوم که احضار میشه یه ویدیو استوری میکنه که ببین برخلاف همه ظهر پنجشنبه ها که من میخواستم خونه بمونم و آشپزی کنم، الان میخوام برم شرکت بادران. این میخواسته چی نشون بده؟ که ما پای کاریم و هیچ مشکلی هم وجود نداریم. اما خب این زن زیر ذره بین بوده و خبرنگارا به شدت مدام داشتن رصدش میکردن. از اون طرف حالا چی؟ گفتم که این آقای فریدون یه دفعه فکر کنم بعد از اینکه وزارت اطلاعات وارد ماجرا میشه، میگه من میرم ازتون شکایت میکنم. وقت بعد از اینکه احضار میکنم، موقع آزاد کردنش براش قرار وثیقه آزاد میکنه. این میاد چیکار میکنه؟ یه سند میده که 470-80 میلیارد تومان ارزیابی شده بوده. اما بعدم معلوم میشه که آقا اصل این سند 200 میلیارد تومان بیشتر ارزش نداشته. یعنی توی این لحظه هم داشته کلاهبرداری میکرده. حالا برگردیم دوباره به ماجرا. شاکی که در اصل مالشون رو از دست داده بودن خیلی اصرار میکنن که آقا حالا که زن و شوهر رو بازداشت کردید، بچه هاشون هم بازداشت بکنید. شیدا هم مثل این که بازداشت شده بوده، چون تاکیدها روی فرشید و فرنوش بوده. میگن که آقا این دوتا رو هم بازداشت بکنید، بگیرینشون، ممنوع خروجشون کنید. جواب چی گرفته باشن خوبه؟ میگن خیالتون راحت، اینا تو مشتمونن، اصلا نمیتونن جون بخورن. توی همین خیال راحتی فرشید و فرنوش با بیش از 3000 بیت کوین از ایران فرار میکنن، قشنگ دست پرم میرن. مدعیای پادشاهی که دستگیر میشن خیلی خبرهای بدی میرسه. اصلا کینگی وجود نداشته، یعنی کینگ مانی یه رمز ارز جعلی بوده که ملت داشتن بابتش پول میدادن، یعنی بابت هیچی پول میدادن. حالا مدیرای شرکت می اومدن برای همین کینگ جلی نوسانات ساختگی هم توی بازار ایجاد میکردن، بازار گرمی میکردن، به اصطلاح خرید و فروش رو رونق میدادن. توی همین رونقا هم بیخبر از صاحبان حساب ولتاشون هم خالی میکردن. اینها شگرد عجیبی استفاده میکردن. یه تلفیقی از پانزی و گولد کویس بود که کنارش هم قاچاق ارز انجام میدادن، هم فرار مالیاتی داشتن. یک پکیج کامل بودن این خانواده. درسته کینگمانی نتونست اون برنامه خوردن بازار رمزارزها رو اجرایی کنه، اما به عنوان یک کینگ تونست بزرگترین کلاهبرداری ایران رو در حوزه رمزارزها انجام بده و 107 میلیون یورو سرمایه بیشتر از 4160 نفر رو بخوره. البته میگن هنوز همه کسایی که متضرر شدن شکایت نکردن که اگر بکنن حدود 700 تا 1000 نفر به این 4160 نفر اضافه میشن. غیر از این میگن اگر شاکی های بوست کارت هم وسط بیان تو میدون اونم شکایت بکنن، جمعیت 15 تا 20 هزار نفر میشه. اعداد خیلی بزرگیه. دادگاه کینگمانی در شأن یک کینگ کاملا برگزار میشه. حالا چجوری؟ جمعیت شاکی ها اونقدر زیاد بوده که مجبور شدن بیرون دادگاه مانیتور بگذارن تا شاکی هایی که نتونستن وارد دادگاه بشن حداقل روند رسیدگی رو دنبال کنن. جلسه اول خرداد 1402 توی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد. طبق روال همه دادگاه ها متعما و وکلاشون اول جلسه با لباس زندانی که تنشون هست وارد جلسه دادگاه میشن، اما ترتیبشون کامل نبود. ببین اینجوری بود: متهم ردیف اول آی فریدون قربانیان، متهم ردیف دوم سید شهره موسوی و متهم ردیف پنجم شیدا قربانیان. حالا کنارشون وکلاشون هم بودن دیگه. توی این جلسه کیا غایب بودن که اون اعداد رو پر میکنن؟ فرشید و فرنوش قربانیان نبودن. سید محمد رضا مشکوه، یک آقای به نام مسعود قربانی و خانم معصومه ابراهیمی نبودن. اگر اینها هم بودن و قرار بود شماره گذاری بشن، میشدن تا 8 تا متهم توی این دادگاه باید حاضر میبودن و شماره گذاری میشدن. اینها همه فرار کردن. نماینده دادستان کیفرخواست خودش رو اینطور میخونه: متهمان متهم هستن به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین شاکی‌های پرونده و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل 200 یورو جهت دریافت این کارت جعلی برای خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارند. یعنی حتی جاهایی هم که بعد ازشون خرید می‌کردن وجود نداشته. نماینده دادستان میگه که این پرونده از اول با شکایت 10 نفر تشکیل میشه، اما بعد اینکه متوجه شدیم شرکت بادراند اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده، تعداد شکات هی روز به روز افزایش پیدا میکنه. حالا کیفرخواستی که الان داریم 4100 نفر شاکی داره و یک کیفرخواست دومی هم هستش که اونم 1300 تا شاکی داره. ممکنه یک کیفرخواست دیگه هم به اینا حتی اضافه بشه. متهم و وکلاشون توی دادگاه میگن که ما، یعنی شرکت بادران، فعالیتمون قانونی و شرعی بوده، ما کاری نکردیم، قانونی بوده چون از وزارت سمت ما پروانه کسب گرفته بودیم به صورت قانونی. از اون طرف شرعیه چون فقهای شورای نگهبان طبق استلاماتی که از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گرفتن این نوع فعالیت رو خلاف موازین شرع ندونستن و اون رو تایید کردن. اینا رو که میگن صدای عصبانی شاکی ها بلند میشه که آقا چی میگی داخل؟ راستش درست هم میگفتن ها، روی اسناد و مدارک کارشون درست بوده، فقط توی اون مدارک و اسناد مجوز خالی کردن ولتای مردم بهشون داده نشده بود که اینا 107 میلیون و 350 هزار یورو مال مردم رو بردن که بردن. جهان بخش یکی از مالباخته ها و شکاته. با برآوردی که از اموال و املاک توقیفی این خانواده داره میگه بیشتر از مبلغ درخواست شاکی است. حتی اگه تأخیرها رو هم حساب کنی، بازم این چیزی که توقیف کردن ازشون کافیه. الان حدود 110 تا 120 هزار کینگمانی وجود داره که اگه دونه درشتا رو ما کنار بگذاریم، یعنی اونهایی که حجم بالای کینگمانی دارن و ما اگر ازشون فاکتور بگیریم، میمونه حدود 70 هزار کینگمانی. حالا همین رو اگه خانواده قربانیان به قیمت خوب بخره، با 1000 تا 1400 میلیارد تومان ماجرا تموم میشه. تازه دارایی ها و اعتبار و کمپانیشون هم بازم باقی میمونه. البته دادستانی گفته 700 میلیارد تومان از اموال متهمان رو شناسایی کرده که در ازای طلب شوکات بهشون پرداخت میکنه. الان گفتم که این زن و شوهر عجیبن، یادتونه؟ قربانیان الان خب قاعدتا توی نقطه صفر قرار داره دیگه، توی نقطه ضعف قرار داره، توی زندانه، به عنوان یک کلاهبردار شناخته میشه و شاید انتظار داشته باشیم که برای اینکه از این وضعیتش خلاص بشه یه کاری بکنه، یه کاری که مثبت باشه. اما توی این ماجرا خودشو خیلی محق میدونه و قشنگ از اون نقطه بالای داره به ماجرا نگاه میکنه. برای همین به یه سری از شاکی ها برگشته گفته که ببینید، اولا شماها به هیچ نتیجه نمیرسید، آخر کار این منم که برنده از دادگاه میام بیرون. دوم، فرض بگیریم، فرض محال که من ببازم، اون وقت بازم شما به هیچ نتیجه‌ای نمیرسید. شاید 5-6 سال دیگه بهتون پولتون رو بدم. تازه تا اون موقع اونقدری املاک من گرون شده که دیگه این اعداد اصلا برام اونقدرام اهمیتی نداره، عدد نیست برام. دادگاه تموم شد. بعد از جلسه پشت جلسه، دفاع متهم ها، خشم و عصبانیت شاکی ها، درخواست اشد مجازات برای همین چند متهمی که فرصت فرار پیدا نکردن و نگاه پرغرور و پیروز متهم ها، بالاخره قاضی میگه که این جلسه آخرین جلسه دادگاه ماست. حالا میمونه انتظار صدور رأی که فروردین 1403 اونم به سر میرسه. حالا این رأی رو من کامل میام بخونم، خیلی هم فکر نکنید خیلی رأی مشخص و مفهومی داره. طبق این رأی 3 تا از اشخاص حقیقی و یه شخص حقوقی متهم توی این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به نام کینگ مانی و توزیع اون بین مردم محکوم شدن. راستش توی خبرها بیشتر از این ننوشته بود. حکمی که دادگاه منتشر کرده یکم عجیبه، یعنی با یه عنوان کلی 3 نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل المدت محکوم شدن، اصلا نگفته چقدر. حالا شما هر عددی رو میتونی به عنوان طویل بودن بذاری دیگه، و ماجرا همینقدر ساده فیصله پیدا کرده. از اون طرف شرکت بادرانگستران هم با اون همه دقلبازی و کلاهبرداری برای 2 سال از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمز ارز ممنوعیت پیدا کرده. متهمان به پرداخت معادل یورویی مطالبات شوکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدن. حالا تا کی بتونن بگیرن اینو دیگه خدا میدونه. ماجرا اینطوریه، مالی که رفت معلوم نیست دیگه کی و چجوری برگرده، پس خیلی مراقب اموالتون باشه. اصلا توی پادکست پانزی قراره همین شیوه های مختلف کلاهبرداری رو در موردش حرف بزن تا شما هم بیشتر حواستون رو به مال و اموالتون و دارایی هاتون جمع کنید. پس پیشنهاد میکنم پادکست پانزی رو مستمر دنبال کنید، به هر کسی هم که میشناسید اون رو معرفی کنید. تا یک پانزی دیگر.